أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب وتوجه بدرگاه خداي متعال عرض بداري. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفراقك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلواتی تقدیم می‌کنم. در عبادات قصد قربت لازم است تا اون عبادت صحیح باشد. سؤالی مطرح می‌شود که اگر در کنار قصد قربت برای انجام اون عبادت ما قصد دیگری رو هم ضمیمه کنیم، آیا اون عبادت باز هم صحیح هست یا نیست؟ مثلا فرض کنیم هوا گرمه، من برای این که هم وضو بگیرم و هم خنک بشم وضو میگیرم، هم برای اینکه وضودار باشم و هم خنک بشم آبی به صورتم میخوام بزنم و به دستهام، نیت وضو را هم بکنم. آیا ذمیمه کردن چنین نیتی به قصد قربت باعث بطلان عمل می شود یا نمی شود؟ جواب می دهند که اون ذمیمه اگر دو خصوصیت نداشته باشه مانعی نداره که در کنار قصد قربت باشه و باز هم عمل صحیح. اول اینکه این قصد قربت قصد ارائه و خودنمایی به دیگران نباشه. اگر من قصد کنم از این کار هم خدا رو و همین که به دیگری نشون بدم که من اهل مثلا عبادتم، من آدم خوبیم، اگر این چنین باشه باطله. پس قصد ریا اگر ذمیمه بشه باعث بطلان عمل میشه. شرط دوم اون ذمیمه قصد چیه؟ که اگر ذمیمه باشه ضرر نداره. اینه که اون قصد حالت اصلی و اساسی نداشته باشه، حالت تبعی اگه داشته باشه و فرعی داشته باشه مانعی نداره. یعنی من قصد اصلیم این نیست که خونک بشم، ضمناً حالا یه وضویی هم میگیرم، نه بالعکس باشه، قصد من وضودار شدن باشه. البته خب با آب خونک وضو میگیرم خونکم میشه. اینجا ممکنه کسی بگه آقا بالاخره ما که با خودمون نمیتونیم بازی در بیاریم، بالاخره من این که میدونم دارم به خاطر خنک شدن میخوام وضو بگیرم، دیگه بحث اصل و فرعش دیگه چی چیه؟ ممکنه کسی این سوال رو بکنه. جواب همون جوابیست که شب اول عرض کردیم. قصد امریست اختیاری، امری نیست که ما به همون یه دفعه القا بشه تو ذهن ما بیاد. بله ممکنه در نفس من اینجوری باشه که من دوست دارم که خنک بشم و به این هوا دارم میرم سراغ آب، ولی اختیارا میتونم قصد کنم که نه، در این حال با اینکه من خنک شدن رو میخوام، ولی تو همین شرایط باز هم اختیارا قصد میکنم چه چیزی را؟ قصد قربت رو، نیت تقرب الی الله رو میکنم. میخوام وضودار بشم، البته میشه وضودار بشم با آب گرم وضو بگیرم که خنکم نشم، حالا با آب خنک وضو میگیرم که ضمناً این حالت خنک شدن هم بر من اتفاق بیفته. این امر قصدیه و اختیاریه. اگر اون چیزی که ذمیمه میشود به قصد قربت هم حالت تبعی داشته باشه و هم از نوع ارائه خود به دیگران نباشد مشکلی نداره و به صحت عمل ضرری نمیزنه. همینجا یه نکته ای رو عرض کنم و اضافه کنم. در بعضی از جاها ارائه عمل و ریا حرام نیست و مشکلی نداره. اگر مثلا کسی در معرض تهمت به خاطر رفع اتهام بیاد و عمل خودش رو در مرعا و منظر دیگران انجام بده، بنده متهم شدم به این که نماز صبح نمیخونم، فقط وقتی که پیش مردم هستم نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا میخونم چون دلیشش می دیگرانه، نماز صبح نمیخونم. من اگر برای رفع تهمت بیام در مسجد نماز بخونم که مردم ببینند، این از نوع ریا حرام محسوب نمیشه. این از اون نوعی نیست که باعث بطلان عمل میشه. اونجای ریا باعث باطل شدن عمله، که من میخوام خودم رو ارائه کنم و هیچ وجه شرعی در اینجا وجود نداره. پس مسئله رو من یه بار خلاصش رو عرض بکنم. اگر قصد قربت در عبادت باشه، قصد دیگری هم ذمیمش بشه در کنار او، اگر حالت تبعی داشته باشه و از اون نوع ریاء مبتلم نباشه، در این صورت ذمیم شدن اون قصد به عمل مبتل عمل نیست. من فرض کنم به جای اینکه تو این اتاق نماز بخونم، میرم تو اون اتاق نماز بخونم که ضمناً کولرم هست خونکشم، اب نداره. و از این قبیل چیزها مصادیقش زیاده، به صحت عمل لطمه ای وارد نمی کنه. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه اون وظایف در سراسر عمرمون توفیق کامل مرحمتمون بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. المؤمن يحتاج الى ثلاث خصال: واعظ من نفسه، وقبول ممن ينصحه، وتوفيق من الله. این مضمون در روایات متعددی وارد شده. مؤمن برای سیر خودش سه چیز لازم داره. نبودن هر یک از این سه چیز کمیت او رو لنگ میکنه، سیر او رو دچار مشکل میکنه. البته در خیلی از روایات یا بعضی روایات توفیق من الله مقدمه، حالا من به تقدیم و تأخیرش کاری ندارم. سه چیز مؤمن لازم داره: توفیقی از جانب خدا، خدا باید برای او توفیقش رو بده. دوم، واعظی از نفس خودش. و سوم، قبول کنه از کسی که خیر او رو میخواد. توفیق من الله بماند انشاءالله برای یه شب دیگری. اما واعظی از نفس. آقا زین العابدین صلوات الله علیه در بیان نورانی که ازش نقل شده فرمود: من کان له من نفسه واعظ کان علیه من الله حافظ. اگر کسی از درون یه موعظه‌گری داشته باشه، از جانب خدا یک نگهبانی در حقیقت برای ماست. یه واعظ بیرونی داریم، یه واعظ درونی داریم. واعظ بیرونی هم یه واعظی داریم که سخن میگوید، حالا لزوماً واعظ اصطلاحی منظور نیست، یه کسی که پند و اندرز میده. گاهی هم حوادث پند و اندرز میده. به خود قرآن هم واعظ اطلاق شده: ان ابلغ الموعظه کتاب الله. بلیغترین موعظه قرآن. نسبت به حوادث هم گفتند حوادث بهترین واعظ. اما اینا واعظه هایی است که و موعظه گرانی است که بیرون از هر کسی وجود. یه واعظی هم در درون اشخاص هست. اگر کسی واعظ درونی داشته باشه، فرمود یه نگهبانی از ناحیه خدا داره، حافظی از ناحیه خدا داره. من کان له من نفسه واعظ کان علیه من الله حافظ. خدا میپاد. در بیان دیگری از آقا امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، فرمود من لم یکن له واعظ من نفسه لم ینتفع به موعظات واعظ. اگر کسی واعظ درونی نداشته باشه، تلاش بی جهت نکنه برای شنیدن مواعظ بیرونی. شما به او دل نبندید که واعظ بیرونی برای او بتونه کاری بکنه، اساسا نفعی از اون واعظ بیرونی بهش نمیرسه. اگر واعظی در درون من بود، از بیرونم مطلبی بود مطابق با هم هماهنگ شدند، در من اثر میکنه. و اصل کدومه؟ این توییت اینجاست. بعضیا خدا یه کاری میکنه که یک کسی درونشون هی همجوری اینا رو امر و نهی میکنه، موعظشون میکنه. خدا با بعضی این کار میکنه. شاید بشود گفت، من نمیدونم آیا اینطور هست یا نه، ولی با خیلی ها که برخورد میکنیم میبینیم اینجور مطلبی رو نسبت به سابقه خودشون تصدیق میکنن. میگن یه برهه‌ای از عمرمون بود که ما حالمون خوب بود، اصلا یه کسی در درون ما به ما چیزایی میگفت، به خوبی ها امرمون میکرد و از بدی ها باز میداشت، ما رو توبیخ میکرد، ما رو اگر خطا میکردی. ولی بعدش دیگه مثلا بعضی اظهار میکنن دیگه نیست، ولی بر بعضی ها هست. صدای اون واعظ درونی هم متفاوته. برای بعضی از افراد این صدا خیلی بلنده، بر بعضی ها آروم، برای بعضی ها این واعظ ها تو خوابم کار میکنه، تو خوابم واسهشون واعظ میکنه. من یه استادی داشتم که این تو خوابش اینجوری بود، یعنی میگفت که اینطورم و من میدونستم آدم راستگویه، دروغ نمیگه. تو خوابش از خودش موعظه میشنید و موعظش میکنه. یه وقتی به ما داشت میگفت که در برابر در مجالسی که غیبت مؤمن می شود ننشینید، خیلی واسهتون ضرر داره. گفت یه وقتی جایی کسی سخنی گفت غیبت مؤمن بود، من به وظیفم هم عمل کردم، دفاع کردم از اون شخص غیبت شده، البته طرف این نمی پذیرم، من هم دفاع می کردم، اون هم ادامه می داد، من پا نشدم از مجلس بیام بیرون. گفت شب تو خواب به من یه چیزی نشون دادن، گفتن این نامه تو نیست، سیاه. گفتم چرا؟ من وظیفت این بود که وقتی من اون گوش نمیدارد از مجلس باش بیه بیرون، چرا نشست؟ مال بعضی تو خوابم باسهشون کار بود. زید این چنین بود زمان رسول گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. پیامبر نمازش صبحشون رو زمانی میخوندن که فجر تازه طالع شده بود و هنوز هوا تاریک بود و نمازشون تو تاریکی انجام میشد، تمام میشد، منتها عادت حضرت بر این بود که می نشستند بعد از نماز صبح تقریب می خوندند تا هوا روشن می شد و آفتاب می زد، کاری که در وسعت رزق و روزی هم خیلی اثر داره. تا اهل ایمان الان اینجوری شدن که اگر نمازشون قضا نشه خدا رو شکر می کنن، یا به اون طرفش خیلی کاری نداره. ولی اگر یه مدتی منتظر میشن، حتی اونایی که گره اقتصادی تو کارشون میفته، اونا تو روایت داره که این کار از مسافرت رفتن، از سفرهای تجاری اثرش بیشتره برای باز شدن گره های اقتصادی و حل مشکلاتش. آثار دیگه هم داره، آثار دیگه هم زیاد داره، تعقیب نماز صبح تا طلوع آفتاب. حضرت میکردن این کار رو، معصومین سلام الله علیهم بر این روش بودن. خیلی کم اتفاق میافتاد که این روش رو ترک کنن. حضرت نشسته بودن مشغول تعقیب بودن، هوا به قول ما گرگومیش شده بود، میشین تاریک روشن بود. حضرت برگشتن، سر مبارک رو چرخوندن، تو صف پشت سرشون نگاه کردن، زید از اصحاب حضرت بود، دیدن پینکی میره به قول ما، چیز سرش داره میفته پایین، معلومه که خوابش میره. حضرت با صدای بلند یه جوری که او رو متذکر بکنه فرمودن که کیف اصبحت یا زید، در چه حالی صبح کردی؟ خودشو جمع جور کرد و عرض کرد یا رسول الله اصبحت موقنا، من صبح کردم در حالی که اهل یقین. یقین کمترین نعمتی است که خدا در بین بندگانش تقسیم کرد، و اگه کسی صاحب یقین بشه آدمی میشه که بله خوابش هم بهتر از بیداریای دیگران حتی در حال عبادت. اینجوری نوم علی یقین افضل من العبادت فی شک. این یقینی همچه حالتی، خوابش هم همچین اثری داره. خب الان بنده هم ممکنه اینجا جوری فرض بفرمید که این های عابد اظهار کنم که بندم اصبحت اون موقع نه. خب من خدا آدم خوبیه و منم حسن زن داره، میگه خب بله فلانی هم اینجوری، ولی وسیلهی برای امتحان کردن من ایشون داره یا نداره چرس کنم. اما در مقابل قاضی که نمیشه ملق بازی کرد که جلی پیغمبر خدا کسی ادعا کنه من صاحب یقینم، باید خلصه از پسش بر بیاد. تا ادعا کرد که من موقنم یقین دارم، حضرت فرمون فما علامت و یقینه که بعد یقین علامت داشته بشه، نشان داشته بشه. عرضه داشت یا رسول الله، علامت یقین من اینه که یک کسی درون من دائم با من حرف میزنه، منو از روز واپسین و قیامت مرتباً تحذیر میکنه. حتی یا رسول الله شبا نمیذاره من همه شب بخوابم، منو بیدار میکنه، میگه پاشو شبا منو به عبادت با میداره. همین باز روزهای گرم من رو تشویق میکنه که روزه بگیرم. و من به جایی به حمد الله رسیدم که اهل دوزخ را در دوزخ معذب میبینم و فریاد و ناله اونها الان در کنار گوش من هست و میشناسم دوزخیانش، و بهشتیان را در بهشت متنعم میبینم. تو بعضی روایات داره به حضرت عرضه داشت، عایزه میفرمید که من بگم حالا اینا که تو مسجد اینا کجا هست جاشون؟ حضرت با اشاره فرمودن دیگه وارد منطقه ممنوعه نباید شد، تو همینجا که گفتی درست. بعد رو کردن به اصحاب فرمودن که هادا عبد نور الله قلبه، این یه بنده ایست که خدا قلبشون نورانی کرد. اونم اینجور که حرف میزنه تو خوابم بیدارش میکنه و و اونقدر میبردش بالا تا میرسه به اونجا. هادا عبدون نور الله قلبه. من لم یکن له واعظون من نفسی لم ینتفع به موعظت واعظ. اگه یک کسی اصلا درونش خاموشه، از بیرون اثری نمیپذیره. شما فکر میکنید موعظه‌گر میتونه معجزه هم بکنه؟ موعظه‌گر موعظه‌گر، معجزه‌گر نیست. بالاترین موعظه‌گر تو دنیا پیامبر مکرم خدا و امیرالمؤمنین و بزرگواران بودن دیگه. در کنار اینا چند نفر آدم شده. یه کسی بود که نمیخوام اسمشو ببرم، شرافت منبر سید شهدا علیه السلام خیلی بیشتر از اینه که اسم کسی فورا من روی منبر بخوام ببرم، ولی شما میشناسید با آدرس اشاره‌ای که میدم. این خلاصه جز اولیایی بود که اومد به دروغ به پیغمبر اظهار ایمان کرد، بود کنار پیغمبر تا اون آخرم بود. ولی امام صادق علیه السلام فرمود لم یؤمن بالله طرفت عین، یه چشمه هم زدن هم حتی ایمان به خدا نه. پیغمبر خدا رو کسی ببینه ایمان نیاره؟ بله میشه. چرا نمیشه؟ چرا نشده نمیشه؟ خاموش هستن، اینجا به عقل رفته هستن، خاموش، تاریک تاریک. از بیرون زمانی کسی میتونه منتفع بشه که در درون خبری بشه بسنش. مؤمن محتاج به اینه، واعظ من نفسه. این واعظ اگه به حرفش گوش بدیم، هم صداش بلندتر میشه، هم بیشتر حرف میزنه، هم بهتر حرف میزنه و دقیقتر، و هم آدم ها پیش میره. مستغنی نیستیم ما از شنیدن از بیرون. هیچ من ترک الاستماع من ذوی العقول قل عقله. اگه کسی خودکفایی از خودش نشون بده و از ذوی العقول حرف نشنوه، رفته رفته کم میشه عقلش، سرمایه‌شو از دست میده. بالاخره باید شنید. اما این که ما فکر کنیم کار از بیرون درست میشه، نه، اشتباس. از درون نقطه شروع. بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست، از خود به طلب آنچه خواهی که توی. خبری بیرون نیست، باید از اینجا شروع کنی. شاید سر بعضی از عدم تأثیرهایی که گفته میشه مطرح میشه که چرا خیلی حرفا اثر نمیکنه در ما، تو گذشتگان اثر میکنه. بله اون موعظه گران قبلی هم نیستن، دور از کیا به کیا رسیده، از کیا به کیا حالا به ما رسیده. این چی شده؟ روزگاری مرحوم عاشق جعفر ششتری منبر میرفت که منبرش خیلی هم کوتاه بود، غالب منبرش هم روزه بود، تقریبا اینجوری، ولی چیز عجیب و غریبی بود. گاهی دو سه کلمه حرف میزد، افراد تو همون دو سه کلمه حرف منقلب میشدن جوری که یه دفعه بیهوش میشدن، قش میکنن از گریه. خیلی چیزای ساده ای هم بود. یه بار نشست رو منبر من عاشق جعفری ششتری، گفت که امروز یه درازگوش من موعظه کردم، از صبح تا حالا حالم بده. میشه یه الاغ درازگوش؟ بله داشتم میرفتم. سابق این بزرگتره مجلس خاطرشون هست که بارو میذاشتن پشت الاغ، الاغ یه راهی رو چند بار میرفت بعد بارش میذاشتن، دیگه دنبالش لازم نبود کسی بره، خودش میرفت تا به اون نقطه میرسید، بارو رو دوشش برمیشه بعد خودش برمیگشت، دیگه یه اتوماتیک باری همچه حالتی. مثلا فرض کنید آرد روست نونوایی میبردن، اینجوری میبردن، گفت من دیدم که یه الاغی باری داره، آورد یه جایی بار وایساد اونجا دم یه مغازه‌ای، بار رو از رو دوشش که برداشتن الاغ سرش رو برگردون یه نگاهی به من کرد. تو نگاه او مثل این که این مطلب بود، به من گفت شیخ جعفر من بارمو به منزل رسوندم، من وظیفه‌مو انجام دادم، تو ای شیخ جعفر تو هم همین کاری کردی، تو هم باری که به دوشت بوده به منزل رسوندی. اینو گفت مردم منقلب شد. و از این قبیل موعظه ها فراوان داشت. بله اون نوع واعظام دیگه نیستن، نوبت به واعظای بعدی رسید، بعدی تا یه عالمان بی عمل رسیده. اما در این حال اونایی هم که حرف رو باید بشنوند و مخاطبان هم، اینا خیلی فرق کرد، اینا هم خیلی با هم تفاوت کرد. اینجوری نیست که فقط مشکل از آن سو باشه. اگر ما به روایات بخوایم توجه بکنیم، عمده مشکل مثل این که از این سوه، و البته مثل خود بنده هم خودم جزا همین سوه هم. من تا حالا دوزکی اومدم اینجا نشستم. اگر کسی اون واعظ درونی رو داشته باشه، در استفاده از واعظ بیرونی خیلی مهم است. من لم یکن له واعظ نفسه لم ینتفع به موعظت واعظ. اونی که تو قلب حر بود یه همچین واعظ درونی، این واعظش نمرده. حتی زمانی که عبیدالله ملعون بهش گفت از کوفه بر بیرون به سرکردگی لشکر 1000 نفری تا به مقابله با سید الشهدا علیه السلام بپردازی، از درک خاص بیاد بیرون، یه دفعه یه منادی ندا کرد یا حر ابشر بالجنه. یه موعظه‌گر درونی توش بود بهش گفت نکنه گول این ندا رو بخوری، تو داری میری طرف جهنم. به این چیزا توجه نه. آدمای عادی اگر یه همچین حرفی رو بشنوند دیگه تا آخر میگن دیگه ما امضای بهشتمونی گرفتیم، چون به این نیت اومدیم بیرون، پس دیگه تا آخرش بریم. یه خوابی اگه یه جایی یه کسی یه جوری ببینه دیگه تموم کنه. او اینجور نبود. این مسائل او را از این ضوابطی که مسلمه باز نداشت. البته او نفهمید که اون منادی سرانجام کجا رو داره بهش میگه در اون لحظه. اما بالاخره خودش هم گم نکرد بسر، اومد این کارا رو هم کرد. حادثه کربلا یه قسمت عمده ای از پایه‌گذاریش کار بود، خودش هم معترف. تا صبح دهم، صبح روز عاشورا، تو این خیال بود که بلکه این حادثه یه جوری دور و برش جمع بشه، برخورد صورت نگیره. وقتی صبح عاشورا کاملا سفارایی دو لشکر رو در مقابل هم دید، اونجا اومد پیش عمر سعد گفت میخوای چیکار کنی؟ این سفارایی رو دید. قبلش هم البته صدای استنصار سید الشهدا علیه السلام رو هم شنید که حضرت فریاد برآورده بود: اما من مغیث یغیثنا، اما من موحد یخاف الله فینا. اینجا دیگه دید قصه خیلی مهم. اومد به عمر سعد گفت: چی؟ چیکار میخوای بکنی؟ گفت: غیر از جنگ راهی نیست. گفت: نمیشه مصالحه کنی؟ گفت: امیر تو عبیدالله نذاشت، الا من قصدشو داشتم. خب دیگه اینجا با او گفتگو فایده نداشت. اومد کنار ولی بدنش میلرزه. قرة ابن قیس میگه: من دیدم وضعش غیر عادیه. به او گفتم: اگر از من میپرسیدن اشجع مردم در کوفه کیه، به تو اشاره میکردم و غیر از تو رو من تو ذهن ندارم. چی شده این وضعیه؟ گفت: من بین بهشت و دوزخم و به خدا قسم من غیر از بهشت چیزی رو بنا ندارم انتخاب. اینو گفت، به بهانه آب دادن اسبش آروم آروم خودشو کشید این طرف. دور امام حسین رو محاصره کرده بودند یه تعداد زیادی از لشکر عمر سعد. روز تاسوعا امام صادق علیه السلام فرمود: یوم تاسوعا یوم حوصر فیه الحسین علیه السلام. روز عاشورا، اون روز تاسوعا روزی بود که حلقه محاصره امام حسین کامل شد. این حلقه محاصره را برای این بسته بودند که کسی دیگه جرأت نکنه بیاد و امکان نداشته باشه بیاد برای یاری امام حسین. حتی شب عاشورا رفت حبیب بیرون، اجازه میدادن از این حلقه کسی خارج بشه ولی به این حلقه کسی نباید داخل بشه. حبیب اجازه گرفت از امام حسین علیه السلام که بره و قوم و قبیله خودش بنی اسد رو تشویق کنه اونها بیان به یاری امام حسین. رفت، اونها هم یه تعدادشون آماده شدن برای آمدن جهت نصرت حضرت سید الشهدا علیه السلام، ولی خبر پیشتر توسط یه جاسوسی رسیده بود به عمر سعد. این حلقه محاصره رو تو اون قسمت تقویت کرد عمر سعد، نذاشت اونا بیان. یه درگیری شد همون شبانه تو تاریکی، فقط حبیب تونست از اونها فرار کنه و خودش رو تو این حلقه بیندازه و بیاد طرف امام حسین. بقیه شون نشد بیاد. حرم میخواد وارد این حلقه بشه، با یه کلکی خودشو بالاخره آورد تو این حلقه. وقتی وارد حلقه شد، حالا میخواد بیاد طرف امام حسین. سرش پایینه، بعضی گفتن کفش ها رو در آورد، بند کفش ها رو گره زد، به گردن آویخت، سپر خودش رو برعکس گرفت، سرش پایینه، با خدا مناجات کنه: اللهم انی ارعبت قلوب اولیائک و اولاد بنت نبیک. خدایا این من بودم که دل اولیاء تو رو ترسوندم، دل بچه های پیغمبر رو لرزوندم. آیا توبه من رو قبول میکنه امام حسین؟ نمیکنه. همینجور داره با خدا مناجات میکنه و میاد تا رسید به محضر سید الشهدا علیه السلام. بیایم امشب ما زن و مرد یک بار با امام حسین این تعهد رو بکنیم که کسانی که به ما بد کردن، ما بیایم از اونها شبیه گذشتی که امام حسین از هر داشت ما موجودی بود. صفحه جمیل، یعنی بدون این که به روی اونها بیاریم که شما چه کردی، سر ما چه بلایی آوردی، زود پروندهشو ببند. تا اومد حرف بزنه امام حسین فرمود یا توب الله علیک. دیگه قصه رو ادامه نده، یا توب الله. شب جمعه است، شب توبه است، شب بازگشت به خدا است، شب قبول بندگان گناهکار در درگاه خدا است. اگه ما هم به درگاه امام زمان علیه السلام ملتجی بشیم، به حضرت عرض کنیم اگه ما بدی کردیم به شما، شما هم ما رو بپذیرید. این امام زمان فرزند همون امام حسین ما رو خواهد پذیرید، ما رو خواهد پذیرید. گفتن آقا او رو ازش خواست که بیاد به عنوان مهمان تازه وارده، اما او اجازه خواست رفت طرف میدان، یه جوری با لشکر حرف زد. استنباط من اینه که او تأسف خورد از اینکه قبل از اینکه بیاد چرا نرفتی یه مشک آب ورداره بیاد طرف خیمه، چون رفت در مقابل لشکر که قرار گرفت، به لشکر گفت شما برای حسین نامه نوشتید که بیاد، من نامه ننوشتم، اما شما میدونید چی کار کردید با حسین، یه کاری کردید که الان صدای علاتش علاتش بچه ها از خیمه بلند. هرچه موعظه کرد موعظه اثر نمی کنه در اون کسی که موعظه‌گر درونی نداره، فایده ای نکرد. جنگ نمایانی کرد، وقتی که ضربه بر او وارد شد او به زمین افتاد. اصحاب سید الشهدا مهمان دیگه رفتن آوردنش از وسط کارزار میدان به عقب دم خیمه ها، او رو قرار دادن. آقا سید الشهدا لحظات آخر آمد بر بالین او، سر هر رو به دامن گرفته، انشاءالله ما هم لحظات آخر عمرمون سرمون بر دامان حسین علیه السلام. یا ابا عبدالله، با همه بدی، با همه زشتی، آلودی، پستی، با همه گناهان، ما از تو این انتظار رو داریم که تو لحظات آخر آقایی کنی. به حق مادر پهلو شکستت فاطمه زهرا، لحظات آخر بر بالین ما بیا. ما تو رو دوست داشتیم و دوست داریم حسین جان. سر هر را حضرت به دامن گرفت، هر از اون حضرت پرسید آیا از من راضی شدید یا نه؟ حضرت به او فرمود انت حرون که ما زمت که هم. اینجا آقا سر هر رو به دامن گرفت و او جان به جان آفرین تسلیم کرد. اما شما نمی پرسید لحظات آخر برای خود سید الشهدا چه اتفاق افتاد؟ آیا کسی بود سر امام حسین رو به دامن بگیره؟ نه والله، آقا صورت خود رو روی خاکهای گرم کربلا گذاشت. الهی رزن به قضای صبرن علا بلایک لا معبود سواک. ناگهان حضرت ببیند سینه اش سنگین شده، نگاه کند ببیند و شمر و شمر